میکنم. خانم حکیمزاده سلام، صبح حضرت علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. یه خواهشی دارم که ضمن اینکه حالا تو این چند دقیقه فرصتی که در اختیارمون قرار گرفته برای گفتگو، هم از بخشای خوب تجربیات مثبت آموزش و پرورش وزارتخونه در دوران کرونا و استفاده از این فضای مجازی برای انتقال مفاهیم آموزشی داشته، اگر احیانا مواردی هم در قالب انتقاد به ذهنم میرسه مطرح بکنم و از شما پاسخ بگیرم. فکر می‌کنم یکی از تجربیات خیلی بزرگ برای وزارتخونه این بود در دوران کرونا که تونست یک بستر آموزشی آنلاین رو طراحی بکنه و آموزش از طریق راه دور رو در واقع شکل بده. خانم حکیمزاده، خیلی از مجموعه های آموزشی تو دنیا این روزها دیگه معتقدن اصلا بر نمیگردن بعد از کرونا به فضای آموزشی حضوری، یعنی انقدر این فضای آموزشی آنلاین براشون درست تعبیر شده و در نظر گرفته شده و فراهم شده که فکر میکنن همین مسیر رو بعد از کرونا هم بتونن ادامه بدن. میتونم نظر شما رو بپرسم؟
بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، نه تنها ما، سایر نظام‌های آموزشی در دنیا بعد از مدتی که از تعطیلی مدارس و استفاده از بسترهای فناوری برای آموزش گذشت، به این نتیجه رسیدم که ارزش‌های مدرسه و آموزش حضوری از طریق فناوری قابل ارائه نیست و به خصوص در مورد رشد اجتماعی کودکان، مهارت‌های ارتباطی و دوستیابی خیلی مهم هست که دانش آموزان چهره به چهره با معلمشون و همکلاسی‌هاشون در ارتباط باشن. به همین خاطر هست که شما می‌بینید در نظام‌های آموزشی پیشرو که عمدتاً کشورهای اسکاندیناوی هستند و کشورهایی که در اروپا نظام‌های آموزشی پیشرو دارن، خب از سپتامبر که مدارس رو بازگشایی کردن، علارغم تمام دشواری‌هایی که در خصوص کرونا دارن و تلفات بالا، مدارس رو تعطیل نکردن. حتی در هفته گذشته نروژ یک برنامه بسیار سختگیرانه‌ای رو برای اولین بار برای تعطیلی‌ها برای کنترل کرونا اجرا کرد. دو جا رو استثنا کرد، یکی مدارس بود و یکی سوپرمارکت‌ها، و اتفاقا اون کشورها دسترسی خیلی خوبی به فناوری دارن، سرعت اینترنت خیلی بالاست، پهنایبان خیلی شاید بیشتر باشه. اما واقعیت این هست که تا قبل از کرونا تصور میشد میتونه آموزش های مجازی به نوعی جایگزین آموزش های حضوری بشه، اما این تجربه کرونا به همه کشورها نشون داد که این آموزش های حضوری قابل جایگزین نیست. فناوری میتونه برای غنی سازی و برای تنوع بخشیدن به منابع یادگیری منبع خیلی خوبی باشه، ولی لزوما تربیت از طریق فناوری نمیتونه جایگزین در واقع تربیت از طریق آموزش حضوری باشه.
یعنی شما به شخص جزو طرفداران آموزش حضوری و تاثیرات مثبت اون هستین در روند آموزشی، درسته؟
بله بله، البته بحث نظر شخصی نیست، گزارش هایی که کلیست منتشر کرده سازمان بهداشت جهانی تأکید دارن آسیب‌هایی که برای رشد اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی بچه‌ها در به خاطر دور ماندن از مدرسه وجود داره بسیار بیشتر از آسیب‌های کرونا هستش.
درسته. خانم حکیمزاده، من دو تا مورد رو می‌خوام مطرح بکنم و امیدوارم شما به عنوان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، حتی اگر پاسخی براش نداشتید، حداقل یه فایل ذهنی باز بکنید و اون رو حداقل در جلساتتون پیگیری بکنید. یکی از این مواردی که حالا من روزانه هم روی پیامکایی که برامون میاد باش برخورد میکنم اینه که این سیستم شادی که الان آموزش مجازی در واقع نظام آموزشی ما شده در مدارس برای مقاطع ابتدایی دیگه، درست میگم سرکار خانم؟
برای همه مقاطع استفاده میشه،
ولی بچهای مقطع ابتدایی خیلی باهاش مشکل دارن. حالا بچهایی که توی دوره متوسط هستن شاید کمتر، خانواده ها و بچه‌ها با شاد خیلی مشکل دارن. مشکلات عدیده دیگری هم از نظر پهنای باند و سرعت اینترنت و اینا اضافه میشه و یه مقدار کار آموزشی رو برای خانواده ها سخت کرده. در این مورد چه نظری دارید؟
بله، به طور کلی استفاده از بستر فناوری برای کودکان امر دشوارتری هست در مقایسه با بزرگسالان، و خواستگاه آموزش های الکترونیکی کلن آموزش عالی بوده و آموزش بزرگسالان. در این شرایط ما و همه کشورها مجبور شدیم تا اونو برای کودکان استفاده بکنیم. این مسئله ضمن تایید فرمایش شما زمانی دشوارتر میشه که ما به شرایط خانواده های کمتر برخوردار نگاه کنیم. وقتی که خانواده ها سطح سواد بالایی داشته باشن، خصوصا سواد فناوری میتونن در کنار کودکانشون حمایت موثر داشته باشن. ما بیشترین نگرانی که داریم الان راجع به خانواده هایی هست که حتی ممکنه گوشی داشته باشن، تبلت داشته باشن، اما چون سواد فناوری ندارن و سطح سواد بالایی ندارن نمیتونن به دانش آموز کلاس اولیشون کمک موثری بدن برای اینکه بتونه از این بستر فناوری استفاده کنه، با علم به این که بچه ها در این سن یادگیرندگان خود راهبر نیستن.
بله.
و نیاز دارن که حتما با حمایت و هدایت بزرگسالان کار خودشون انجام بدن.
یکی باید کنار دستشون باشه دیگه.
البته بله، البته در خصوص شرایطی که مربوط میشه به ویژگی های فنی شاد، خب ما اخیراً در همین هفته از نسخه سوم شاد رو نمایی کردیم، امکانات خیلی بیشتری بهش اضافه شده، روز به روز در حال بهبود هستش فضای فنی شاد، ولی خب قطعاً دشواری ها و چالش هایی هم وجود داره که اونها باید رفع بشه.
خب اما مورد دومی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، ما دقایقی قبل با جناب سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا داشتیم صحبت میکردیم در مورد پویش کودکان سایبری و آموزش هایی که در واقع این بخش از پلیس تلاش کرده در قالب یک پویش به خانواده ها منتقل بکنه. به ذهن میرسه که ما در نظام آموزشیمون، حالا به خصوص نظام آموزشی مقطع ابتداییمون، یک خلاهای آموزشی رو داریم، یعنی فقط آموزش ریاضی و دیکته و املا و فارسی نیست. شما بهتر از من میدونید، استاد هستید در این زمینه، و بسیاری از آموزه های فرهنگی که بعدها باید نهادینه بشه در جامعه، در وجود افراد جامعه، تو مقطع ابتدایی باید پایگذاری بشه. یکی از اونها شاید آموزش هایی باشه که بچه های ما باید ببینن برای حضور در این فضاهای مجازی که جزء لاینفک زندگیشون هم شده، یعنی در آینده که طبیعتاً خیلی بیشتر خواهد بود این ارتباط. چقدر فکر میکنید این خلأ بزرگه و چقدر آموزش پرورش باید روی این قضیه فکر بکنه؟
بله، موضوع کاملا مورد توجه قرار گرفته با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده. سواد رسانه‌ای باید از پیش دبستانی شروع بشه.
درسته.
و یک برنامه منسجم داشته باشه. ما خب سازمان پژوهش متولی برنامه های درسی هست، در پایه دهم کتاب سواد رسانه رو تألیف کردن که خود ما هم اعلام کردیم، هرچند اقدام خیلی خوبی هست اما واقعیت این هست که اینها باید به شکل مهارتی و نه یک کتاب درسی از سن پیش دبستانی شروع بشه. من امیدوار هستم که یک زمانی فرصت به من بدید تا در همین برنامه خوب و پرطرفدار جناب عالی بتونم راجع به بسته تحولی خانا که در آموزش ابتدایی ما شروع کردیم توضیح بدم. ما در اونجا تاکیدمون دقیقاً روی آموزش این مهارت‌ها هستش، خصوصاً مهارت‌هایی که کمک می‌کنه که بچه‌ها به جای یاد گرفتن مفاهیم ریاضیات و مفاهیم فارسی فقط در کلاس‌های درس، مهارت‌های پایه زندگی رو مثل جرأت‌ورزی، مثل مسئولیت‌پذیری یاد بگیرن، مهارت‌های صحبت کردن رو، ابراز وجود رو، اعتماد به نفس رو و سواد رسانه‌ایشون در خصوص چگونگی استفاده از فضای مجازی، مقدار زمان مناسب استفاده ارتقا پیدا کنه. البته در کنار این آموزش ها حتما برنامه های آموزشی برای خانواده ها هم لازم هستش. در این زمینه انجمن اولیا و مربیان که عهده‌دار برنامه های آموزش در خانواده هست در وزارت آموزش پرورش، بسته ای رو آماده کرده تحت عنوان ارتقای سواد رسانه‌ای خانواده ها که در کنار دانش آموزان، خانواده ها هم یاد بگیرن که چطور باید نظارت داشته باشن، چه مدت زمانی رو کودکان مناسب هست که در فضای مجازی سپری بکنن و یاد بگیرن که چطور میتونن آسیب های استفاده از فضای مجازی رو به حداقل برسونن.
درسته.
اما در خصوص فرمایش جناب عالی که فرمودید باید کار بیشتر از این انجام بشه، من کاملا با شما موافق هستم که حتما باید از سنین پایین‌تر و کارهای بسیار گسترده‌تری انجام بشه، خصوصا بعد از شروع ویروس کرونا که تقریبا استفاده از فضای مجازی تبدیل به یک اجبار شد.
بله، درست. خانم حکیم‌زاده خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین، حالا با توجه به فرمایش حضرت عالی، ما همکارمون آقای پاکزاد با یک فاصله زمانی با شما تماس بگیرن و راجع به اون موضوعی که در واقع آموزش‌های پیش از دوره مدرسه که فکر می‌کنید باید وارد بشه تو سیستم آموزشی ما و یا حتی در خلال آموزش‌های ابتدایی باید به اونها پرداخته بشه، یه خورده بیشتر با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشیم. حداقلش اینه که مرور این موارد توی جامعه یک جریانی رو به وجود میاره، یعنی یک خانواده حداقل یه مقدار هوشیار میشه که آقا فقط 2 تا نباید برای بچهش 4 تا بشه. موضوعات دیگه‌ای تو زندگی مهمه که باید این آموزش‌ها در همون سن پایین به بچه‌ها داده بشه، یا از طریق خانواده یا از طریق نظام آموزشی به خانواده و بعد به اون کودک منتقل بشه. متشکرم میشم اگر این زمان رو در اختیار ما قرار بدید در یک فرصت دیگر. خیلی از شما ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید خانم و متشکرم.
بزرگوارید، خدا نگهدارش.
متشکرم.
دست نذار روی دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میتکونه. الهی خندمون سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
هفت و 42 دقیقه است. صدای ما رو از صبح انقلاب شبکه رادیوی ایران میشنوید. یه خورده ریتم برنامه‌مون امروز آرام پنجشنبه است. به قول خانم قائدی امروز خیلی خستن، آخر هفته است. ملایم با هم پیش بریم، بریم سراغ تماس‌های تلفنی و پیامک‌های شما.
ماه بهمن نوبهار مردم ایران بود، باغ آزادی ما پر لاله و ریحان بود. دهه فجر انقلاب اسلامی بر همه ملت ارجمند ایران اسلامی مبارک باشه انشاءالله.
جناب محسن غریب از تهران گفتن که لطفاً سوال بفرمایید از مسئولین که دستوری که در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان باید میدادن چی شد؟
چیزی که دل مرا خوش میکند یاد و نام و ذکر خداوند است که بسیار بینا، آگاه، دانا و بسیار بخشنده و مهربان است و بی نهایت قدرتمند است. پس به این قدرت بزرگ و عظیم پناه میبرم و از او کمک میخوام و رفع مشکلات میخواهم و میگویم الا بذکر الله تطمئن القلوب.
دوست دیگری هم با پیش شماره 0912 گفته که از نمایندگان محترم مجلس بخواید که در یک طرح دوفوریتی خرید واکسن رو جزو اولویت‌های خودشون قرار بدن.
سلام و صبح خیر دارم خدمت مردم عزیز کشورم. بنده هم به نوبه خودم دهه فجر را خدمت همه مردم عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم. جهانگیر احمدی، روستای رضوی بخش، روسانه.
دوست دیگری هم با پیشنماری 0917 فرمودن که وزیر کار اشاره کرده بودن که بابت سختی کار به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداختی خواهیم داشت که معلوم نیست به کجا رسیده. آیا امسال پرداخت میشه یا خیر؟
سلام صبح انقلاب بخیر. در بهار آزادی جای شهدا خالی. تشکر میکنم از فجرآفرینانی که این فجر را به وجود آوردن که ما را حد زندگی کنیم. امیدوارم تمام شهدا و امام شهدا را خدا رحمت کنه.
دوست عزیز یا آقا حشمت عزیز هم از اصفهان، یعنی فامیلشون رو نمیتونم بخونم و اینا فامیلی رو هم نوشتن که رانده بی آر تی هم هستن، نوشتن زاینده رود بی آب، هوای اصفهان بسیار آلوده. یه حجم زیادی پیامک هم به دستمون رسیده که بخش عمده از هموطنان عزیزمون که باید ازشون هم تشکر بکنم، در گذشته علی انصاریان عزیز رو تسلیت گفتن، به ویژه به خانواده محترمش و به مادر بزرگوارش که امیدوارم من به درستی تونسته باشم نقل قول کرده باشم. اما ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهندس داوری، مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران. میدونید که شهر تهران به عنوان یک الگو در راستای فعالیت‌های عملکردی سازمانی تحت عنوان سازمان آتش نشانی الگوست برای کلان شهرهای دیگر. از طرف دیگه این سازمان و مجموعه عریض و طویل اون یک مجموعه تخصصی است که داره خدمات امنیتی حفاظتی در راستای حفظ جان مردم ارائه میکنه و بخش عمده ای از دوستانی که تو این مجموعه هستن جوانان این آب و خاکن که واقعا پاک باختن، یعنی از دل و جونشون مایه میذارن برای این خدماتی که باید ارائه بکنن. آقای مهندس داوری سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
جناب دکتر نظری بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم و همینطور ایام دهه فجر رو و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای مهندس داوری من باور دارم، حال این رو جهت اطلاع دوستان عزیز شنونده بگم، که مجموعه آتش نشانی شهر تهران، شهرداری شهر تهران، یک مجموعه تخصصی و یا فوق تخصصی است. بسیاری از عزیزانی که در مجموعه آتش نشانی فعالیت میکنن بچهای تحصیل کرده دانشگاهی هستن. شما برای جذب این نیروها یک آزمون پزشکی میگیرید، یک آزمون عملی میگیرید، یک آزمون کتبی میگیرید و بعد یک مصاحبه دارید. حداقلش این 4 تا مرحله رو من میدونم. یعنی یک مجموعه کاملا تخصصی. بریم سراغ دستاوردهایی که در طول این سالها تونستید کسب بکنید و خدمات قابل توجهی که میتونید به شهروندان ارائه کنید.
عرض کنم که جناب دکتر نظری، آتش نشانی خب شهر تهران در این سالها تغییرات زیادی اتفاق افتاده، چه به لحاظ وسعت و چه به لحاظ جمعیت و همینطور پیشرفت‌هایی که در زیرساخت‌ها و کالبد شهری اتفاق افتاده. حالا به طور مثال عرض کنم شکل ساختمان‌های معماری، یعنی هم ساختمان‌های تهرانی، یعنی چه از لحاظ معماری چه از لحاظ مصالح، زیرساخت‌هایی مثل مترو که خب اتفاقات زیادی افتاده و همچنان ادامه دارد و این توسعه پیدا خواهد کرد، بزرگراه‌های تهران، کاربری‌ها و مشاغلی که در تهران ایجاد شد، همه اونها این ضرورت رو برای ما رقم زد که باید متناسب با شرایط شهرمون و به طور واقع آتش نشانی باشیم در شأن مردم تهران.
دقیقاً
همت کردن همه دوستانمون از گذشته تا امروز. من فقط بخشی از این تفاوت ها رو بگم. قبل از انقلاب تعداد ایستگاه آتش نشانی تهران 18 ایستگاه بود.
بله.
ما در آستانه افتتاح 133 ایستگاه آتش نشانی تهران هستیم.
درسته.
یعنی یک تعداد قابل توجه افزایش پیدا کرده و این افزایش ایستگاه معنی و مفهومش اینه که ما سرعت عمل پیدا کردیم در پاسخگویی به حوادث.
بله.
تعداد خودروهای عملیاتی ما جناب دکتر نظری کمتر از 100 دستگاه بود، یعنی حدود 90 دستگاه بود. الان 1200 دستگاه خودروی عملیاتی. خب اگر بخوام به این خودرو اشاره خاصی بکنم، شاید ملموس‌ترین و بارزترینشون برای مردم چیزی که بیشتر راجع بهش شنیدم خودروهای نردبان ما. قبل از انقلاب حدوداً 3 دستگاه بود، الان 41 دستگاه.
بله.
در زمینه آتش تعداد آتش نشان ها و میزان تحصیلاتشون، ما قبل از انقلاب کمتر از 800 نفر بودیم و امروز بیش از 5000 نفر آتش نشان با همون شرایطی که فرمودید، یعنی آزمون های سخت. و این فقط در بد ورود نیست، تمرین ها و عملیات های مکرر و مانور هایی که آتش نشان هر روز در تهران برگزار میکنن برای اینکه بتونن آماده پاسخگویی با کیفیت به مردم باشن. یکی از مهمترین فاکتورهای برای آتش نشانان در صحنه های آتش سوزی شیرهای آتش نشانی، همین شیرهای زرد رنگی که گاهی
توی خیابون ها
مردم میبینن، توی خیابون ها
جلوش ماشین پارک میکنن. خب
واقعا همینطوره. این رو هم البته از مردم از خواهش میکنیم ملاحظه رو داشته باشن که ماشین پارک نکنن. این شیرها تعدادش کمتر از 300 دستگاه بود در تهران، امروز 9000 تا و برنامه ما تا 15000 تا همچنان ادامه خواهد داشت. یعنی به سرعت ما در دو سه سال اخیر فقط تونستیم 2000 شیر هیدرانت آتش نشانی به تعدادش اضافه کنیم که رشد خیلی قابل توجهی بوده. فقط هم در خصوص خودرو عملیات و تجهیزات نیست، ما در زمینه ایمنی ساختمان ها امروز میدونیم، ما قبل از انقلاب فرایندی به این نام رو نداشتیم که بازدید و پایش بشن ساختمان های شهر تهران از نظر ایمنی. این میتونم این رو خدمتتون عرض کنم که سالانه هزاران ساختمان مهم شهر تهران مورد پایش سازمان آتش نشانی قرار میگیرن، پایش ایمنی زیر نظر ما هستن، تغییراتشون رو مرتب به روز میکنیم و هر آنچه که لازمه باید براشون انجام بدیم. در بخش آموزش های شهروندی بسیار فعال هستیم. آتش نشانان داوطلبمون شاید تا الان بیش از 20000 آتش نشان داوطلب در تهران آموزش دیدن. به جرات میتونم بگم که صدها هزار و شاید عدد خیلی بیشتر از این حرفا باشه، آموزش های عمومی ایمنی رو به مردم عزیزمون برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت کنن و به پیشگیری بکنن از وقوع همین حوادث و یا عکس العمل مناسبی رو داشته باشن انجام دادیم که مصمم هستیم که این فعالیت رو همچنان هم
زنده
توسعه بدیم و انشالله که هر روز بهتر از روز قبل
باشه. انشالله. آقای مهندس‌داوری، من یادی هم بکنم از شهدای آتش نشان، شهدایی که در راستای خدمت رسانی به مردم جانشون از دست دادن. تعدادشون چند نفر آقای مهندس‌داوری؟
در طول این سالها 60 شهید رو تقدیم مردم عزیز ملت
انشاءالله که روح پرفتوهشون.
من یاد میکنم از آنشون که جوانان بسیار واقعا شایسته و فداکار و ایثارگری بودن. روح همشون شاد باشه.
انشاءالله روحشون شاد باشه. آقای مهندس خیلی متشکرم از شما و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم همینطور.
7:52 دقیقه است، همچنان صدای ما رو میشنوید. بریم سراغ کلام رهبری.
этап разработки вакцины от коронавируса. Клинические испытания.
Муафакият Русии дар азмоиш балини нахустин ваксин корона дар
ҷаҳон. Ҳамаи ин чизҳое ки гуфтим, ина абзар. Он касе ки ба ин абзарҳо ҷон мида ва рӯҳ мида, ӯ Худост. Ва тасаббабат бикал асбоб. Сабабҳо ро ту сабаб мекунӣ.
Лат ли қудратика ас-саъа. Ва тасаббабат билутфика ал-асбоб. وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة.
به پایان برنامه امروز رسیدیم و این هفته کاری به پایان رسید برای ما. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشید، ضمن اینکه باز هم آرزو میکنم همه نکات بهداشتی و پروتکل های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، بدور از هر بدی و بلا باشید و تن نازک شما انشالله در خیر و عافیت. به اتفاق همه همکارانم با شما خدافظی میکنم و روز پرخیر و برکتی رو براتون آرزو مندم.
پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور آلومینیومی بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات برتر در سراسر ایران. بوتان، انتقادی مطمئن.
ماه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته.
لامپایی که کمنون شدن و چشمو ضعیف میکنن.
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی.
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
ما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی. لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی. لاکی کولاکی تو ورزش با مایی. لاکی کولاکی همیشه هر جایی. لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، طراوت زندگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
خانواده بزرگ گلریز، محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر، با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی‌نظیر. محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد.
عجب حس غریبی دارد. عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا